أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله معالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. چند نکته مربوط به بحث گذشته است که باید مطرح بشود تا وارد بحث بعدی بشه. اول اینکه در آیه قتل خطا سه فرع بود. در باره فرع اول صدقه را استثناء کرد، فرمود شما باید کفاره بپردازی و کفاره استثناء پذیر نیست و باید به اولیای مقتول دیه بپردازی و این دیه استثناء پذیر است و اون وقتیست که اولیای مقتول صدقه بدن، یعنی عفو بکنن. ولی این استثناء در فرع دوم و سوم نیست، برای اینکه صدقه یه امر عبادی است. در فرع دوم و سوم این امر عبادی از اولیایی که اون اولیا کافرن متمشی نیست و اگر منظور از این صدقه مطلق عفو گذشت باشد، در فرع دوم که اولیای مقتول با دولت اسلامی در نبرد و ستیزن، داعیه عفو نیست، اینا اساسشون بر انتقام است نه عفو. در فرع سوم گرچه اولیای مقتول با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض بستن، ولی همین خونریزی را یک نحوه نقض عهد تلقی می کنن و در صدد عمل به بندهای میثاقن، اونها هم انگیزه عفو ندارن. لذا در فرع دوم و سوم مسئله صدقه و عفو استثناء نشد و در فرع اول استثناء شد. ولی اگر در فرع دوم یا فرع سوم اولیای مقتول از حق خود بگذرن، این کافی است، چون یک حق مالی است. چون که در قتل عمد هم ذات اقدس اله دستور تخفیف و عفو داد. در سوره مبارکه بقره آیه 178 قبلا گذشت فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، بعد در جمله دیگر فرمود و من عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلك تخفیف من ربکم و رحمه. فرمود اولیای مقتول حق قصاص دارن مگر اینکه تخفیف بدن، عفو بکنن و بگذرن و مانند آن. نکته دوم آن است که ابو حنیفه طبق نقل فخر رازی در تفسیر کفاره قتل عمد را انکار کرد. گفت کفاره فقط در قتل خطا است نه در قتل عمد، برای اینکه در آیه قبل فرمود اگر کسی خطئاً مؤمن را کشت باید کفاره به دیه بپردازد و در آیه بعد درباره کفاره اصلاً سخنی به میان نیامد، معلوم می شود که کفاره مشروط به قتل خطئی است. این احتجاج ناتمام است، برای اینکه در آیه بعد از قصاص هم سخنی به میان نیامده و اگر در قتل خطا کفاره هست، در قتل عمد به طریق اولا. گذشته از این، تنها معیار حجیت که قرآن نیست بلکه محور احتجاج ثقلین است، قرآن است و سنت معصومین علیه السلام. در سنت پیغمبر و اهل بیت علیه السلام مسئله کفاره در باره قتل عمد تثبیت شده است. مطلب سوم آن است که باز طبق نقل فخر رازی ابوبکر اسم و خوارج دیه را مطلقا، چه شبه عمد باشد چه خطا محض، بر قاتل می دانند. ولی اون چه معروف است این است که اگر دیه شبه عمد بود بر قاتل است
و خطأ محض بود بر عاقله. اونها یعنی خوارج روی این قیاس باطل به استنباط ناصواب میپندارن که دیه خطأ محض هم بر خود قاتل است. زیرا میگویند ظاهر آیه این است که تحریر رقبه یعنی کفاره بر همون قاتل است. اینم که فرمود دیه باید بپردازن، یعنی اون قاتل باید دیه بپردازد. این که در آیه آمد است که اگر کسی خطأً مؤمنی را کش باید کفاره بدهد، تحریر رقبه یعنی فعلیه، یعنی علی القاتل تحریر رقبه. کفار مطلقا واجب است. حالا اولیا عفو بکنن یا نکنن، اولیا از دیه عفو میکنن نه از کفاره. به هر تقدیر استدلال ایشون این است که ظاهر آیه وحدت سیاق را نشون میدهد که کفاره و دیه یک سیاق دارن. همونطوری که کفاره بر قاتل است، دیه هم بر قاتل. نمیشود تفکیک کرد که کفاره بر قاتل باشد، دیه بر عاقله. این یه استدلال به استنباط. استنباط دیگرش این است که بر اساس آیه لا تزیرو وازرتون وزر اخرا دلیلی ندارد که یک کسی مرتکب غصب بشود و دیگری دیه او را بپردازد. لذا بر این پندارن که دیه قتل خطا به عهده خود قاتل است. این تندروی های این خوارج. غافل از این که آیه حکم قتل خطا را بیان میکند، نه اینکه بر قاتل لازم بداند. میفرماید اگر قتل خطا اتفاق افتاد هم کفاره واجب است هم دیه. البته تناسب حکم موضوع همین است که قاتل باید بپردازد. اما شما یک خبری را مقدر میکنید، میگویید فتحریر و رقبتین ای علل قاتل تحریر و رقبه. این رو شما روی استنباط و تناسب حکم موضوع میگویید. ولی اگر خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به دستور ذات اقدس اله به عنوان مفسر و مبین قرآن معرفی شد که خدا فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، اونگاه خود رسول خدا حالا یا مستقیما یا به واسطه عدت طاهی علیه السلام مشخص فرموده باشد که دیه قتل خطا بر عاقل است، در حقیقت یک بیان روشنی از تالی تل به قرآن رسیده است که دیگر نمی شود گفت دیتون ای علل عاقل دیتون مسلمتون. البته اگر شبه عمد باشد خود قاتل باید بپردازد، ولی در خطای محض نمی شود گفت که فعلل قاتل دیتون مسلم. و اما اون آیه لا تزیرو وازرتون وزر اخرا و مانند آن، این درباره گناه است. گناه هیچ کسی را به حساب دیگری نمی نویسن. عاقله که دیوان عمل او از گناه بستگان او پر نمی شود که گناه هیچ کس را به حساب کسی نمی نویسن. اما درباره مسائل حقوقی و غنیمت ها و غرامت ها، اینها نظیر ارث و مانند ارث توضیح می شود. همونطوری که عاقله در طبقه دوم میراثن و ارث بر شخصن، گاهی هم باید غرامت‌های را هم بپردازند. نکته دیگری که می‌تواند دیه بر عاقله اون را توجیه کند این است که اسلام به اساس خانوادگی خیلی احترام می‌گذارد. تنها پدر و مادر مسئول تربیت فرزندان نیستند. عموها بستگان پدری و مانند اون که تقریباً قیم کودک است، اونها هم باید احساس مسئولیت کنند و بدانند که یک وقتی اگر این فرزند با اصول اسلامی آشنا نشد به بدرفتار در آمد، گاهی اونها باید غرامتها را تحمل کنند و دیه بپردازند. این گونه از مسائل البته حکمتهای فرع است، وگرنه اصلش طبق تعبد الهی باید پذیرفت که دیه قتل خطا بر عاقل است. مطلب بیان است که در کفاره فقط در خصوص کفاره قتل عمد است که قید ایمان شده، همون تحریر و رقبت مؤمنه، وگرنه کفاره زهار و کفاره قسم اینا به عنوان تحریر الرغبه یاد شده است، نه تحریر الرغبه المؤمنه.
در سوره مبارکه مجادله که آیه زهار قبلا خونده شد، اونجا فرمود اونایی که زهار میکنند والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا تحریر الرغبه، دیگه قید مؤمنه ندارد. آیه 3 سوره مجادله. و همچنین درباره حنس قسم در سوره مبارکه مائده، اونجا هم باز سخن از کفاره عتق رقبه هست ولی مقید به ایمان نیست. فرمود به این که لا یؤاخذهم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، آیه 89 سوره مائده. فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسرته او تحریر رقبه، دیگه قید ایمان نداره. لذا در کفاره قتل بالقول المتفق علیه فرمودن به این که عتق رقبه کافر کافی نیست، حتما باید مؤمن باشه. ولی درباره کفاره قسم و کفاره زهار تا حدودی تردد کردن که محقق فرماید فیه تردد البته و احوته الاشتراک. گرچه قول معروف بین فقها رضوان الله که حتی ادعای اجماع هم بر او شده است این است که فرق بین کفاره قصد و کفاره زهار و کفاره قسم نیست، در همه موارد باید اون بنده مسلمان باشد، به عتق کافر کافی نیست. گذشته از این اجماع به نصوص مسئله زهار هم استدلال کردم، با اینکه در آیه زهار فرمود تحریر و رقبتین، اما همین روایاتی که در بحث دیروز خونده شد از معصوم علیه السلام سوال میکنن آیا در زهار عتق کودک غیر بالغ کافیست یا نه، فرمود اگر فرزند مسلمان باشد کافیست. این نشون میدهد که باید به حکم اسلام باشد. این که فرمود اگر فرزند مسلمان باشد و ولد فعل اسلام، معلوم می شود که عتق کافر کافی نیست، و اگر عتق کافر کافی بود لازم نداشت که این فرزند فرزند مسلمان باشد. از سایر روایات هم استفاده می شود و از عمومات هم استنباط کردن و اون این است که اصولا عتق یک نحو صدقه است و خدا فرمود چیزی را که در راه خدا انفاق می کنید باید طیب باشد، ولا تیمم الخبیث. خب کافری که خدا نشناس است و خدا پرست نیست، عتق او که مایه محبت خدا نیست. روی این عناوین و بالاخره به اون اتفاق تکیه کردن و گفتن میکه عتق کافر همونطوری که در مسئله کفاره قتل مجزی نیست، در کفاره زهار و در کفاره قسم هم کافی نیست. مطلب بعد آن است که باید مطرح کرد بگن ما الان داریم می رویم به سمتی که همه احکام اسلام پیاده شد، چون که جزیه هم اصلا مطرح نیست. یعنی ما که این مسائل را شنیده ایم باید به مردم به عنوان ارشاد بگوییم، بعد هم امر معروف و نهی از منکر ضامن اجرای او باشد. خود اونها ممکن است بگیرن و بپردازن، یعنی از عاقله بگیرن. مطلب بعدی آن است که توبه قتل عمد اگر توبه واقعی باشد مقبول است، زیرا گذشته از این که آیاتی که دیروز قرائت شد میگوید شرک با توبه بخشوده می شود و یقینا قتل که جزء معاصی کبیره است و مادون شرک است باید با توبه بخشیده بشود، طبق آیاتی که در اواخر سوره مبارکه فرقان است اونجا اشاره شد که توبه قاتل پذیرفته است. آیه 68 به بعد سوره مبارکه فرقان فرمود والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا یدعون مع الله اله آخر، یعنی کسانی که مشرک نیستن. والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، هرگز قتل نفس نمی کنن مگر در صورت حق، یعنی قصاص باشد. چون که در سوره اسراء فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی در صورت قصاص. به آنند
خب ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون آلوده نمی شدن. بعد فرمود و من یفعل ذلک یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمنه. خب اگر کسی مشرک بود و اگر کسی قاتل بود و اگر کسی آلوده دامن بود این به عذاب مخلد گرفتار است مگر کسی که توبه کنه. خب اگر کسی مشرک بود و قاتل بود و آلوده شد توبه او مقبول است. اگر کسی مشرک نبود و آلوده نبود فقط قصد کرد یقینا توبه او مقبول است. کفاره حکمش جدا و قصاص هم حکمش جدا. اگر اولیای مقتول به دیه حاضر شدن یا به معادل اون یا بیشتر یا کمتر اون هم حکمش جدا و توبه هم حکمش جدا. لذا در پایان اون بحث فرمود که این توبه ایست از طرف خدا البته که شامل همه موارد گذشته می شود. گرچه در باره قتل عمد در آیه محل بحث من از توبه بیمه نیامده ولی آیه پایانی سوره فرقان توبه را کافی می دانه. اینا نکاتی بود که مربوط به بحث گذشته بود. مرتد دست دیگر، حالا اگر چون چه یا مرتد ملیس یا مرتد فطریس یا نه بر همون شرکش باقی است، به هر تقدیر از حکم کلامی توبه او مقبول است و اگر مرتد فطری بود از حکم فقهی در اون چند حکم اثر قبولی بر توبه او بار نیست. بله خلود هم به معنای مکس طویل است. اگر چنانچه این شخص مؤمن را برای ایمان او کش خودش ارتداد است و کفر و مخلد در نار می شود و اگر مؤمن را برای ایمانش نکش برای همون اختلاف مالی و امثال ذلک کش این می شود جز گناهان کبیره. اینجا خلود به معنای مکس طویل است نه به معنای ابدیت. حالا چون بحث در مسئله جهاد بود و به دنبال اون مسئله قتل خطا و قتل عمد و یا شبه عمد مطرح شد از این جهت فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. در شأن نزول این کلمه گفتن سریه را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعزام کرد به فرماندهی اسامه. به یک منطقه رسیدند دیدن کسی گوسفندایی را به دامنه کوه برد و از اینها حریم گرفت. وقتی به اینها رسید شهادتین جاری کرد. اینها خیال کردند که این شهادتین را روی ترس گفته است او رو کشت. بعدم که آمدن مدینه حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدن حضرت فرمود نه شما قلبش را شکافتی تا از درون دلش با خبر باشی نه به قولش عمل کردی و اسلام ظاهر را قبول کردی. این چه کار بود کردی؟ که اسامه سوگند یاد کرد که از اون بعد دست به شمشیر نبرد و کسی را نکشه و همین اون تندروی بی جای او مایه کندروی او شد. در زمانی که است امیر سلام الله علیه دعوت کرد او حضور پیدا نکرد، گفت من سوگند یاد کردم که دست به شمشیر نکنم و کسی را نکشم. خب نه اون افراط به جا بود نه این تفریط به موقع. در شأن نزول این آیه چند وجه دیگر هم گفتن. همه اینها می تواند از باب تطبیق باشد. برهان تامی در مسئله نیست که فقط در خصوص این زمین نازل شده، ولی از آیه می توان استنباط کرد که عده‌ای به سفر رفتن یک و سفرشون هم سفر جنگی بود. این دو یه حادثه پیش آمده است و کسی را به طمع دنیا کشتن. این سه اینا را می شود استفاده کرد. اما حالا اسامه بود یا گروه های دیگری که نقل کردن هیچ کدام برهان قاطعی در مسئله نیست. فرمود یا ایها الذین آمنوا ازا ضربتم. ضرب هم اون سفر است. در قرآن کریم ضرب به فعل عرض عبارت از مسافرت است، ولی در موارد دیگر سخن از ضرب به فعل عرض هست، ولی در این مورد ضرب فعل عرض نیست، ضرب فی سبیل الله است. این ضرب فی سبیل الله نشون میداد که سفر اینها برای جهاد فی سبیل الله بود. وگرنه در همین سوره مبارکه نساء آیه 101 که بعدها به خواست خدا بحث می شود این چه آمده؟ و ازا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. اونجا که خوف را و نماز خوف را بیان می فرماید تعبیری است که ازا ضربتم فی الارض در همین سوره نساء. چه این که در مورد دیگری که در سوره مبارکه مائده آمده آیه 106 این چنین است: این انتم ضربتم فی الارض، یعنی سافرتم. اما در خصوص محل بحث فرمود اذا ضربتم فی سبیل الله، که نشان میدهد اینها برای جهاد فی سبیل الله حرکت کردند. البته اگر برای جهاد نباشد، برای تجارت هم باشد، این حکم را خواهد داشت. معمولا قرآن تعبیر به ضرب فی الارض، چون ضرب فی الارض همون سفر است دیگر. خب مثل این موارد یاد شده، یکی در سوره نساء بود، یکی در سوره مائده است. این که فرمود اذا ضربتم فی الارض فتبینوا، یعنی حالا که قدرتی پیدا کردید، مسلحانه دارید حرکت میکنید، این چنین نباشد که هر کسی را که از جلوی تیرتون گذشت او را هدف قرار بدید. تبین کنید، براتون بیان و روشن بشود، تحقیق بکنید. فتبینوا، این تبینوا چون مهم است، هم در اوائل آیه آمده هم در اواخر آیه، دو بار تکرار شده که این بحث‌های محوری محفوف به دو تا امر به تبیان است. هم اول فرمود فتبینوا، هم آخر فرمود فتبینوا. ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، مبادا کسی که به شما سلام کرده که این شعار تحیت است و نشانه انقیاد است، شما بگویید دروغ میگویی. ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام، إلغاء سلام کرد، گفت السلام علیکم، تحیتی کرد، حالا یا با فعل اشاره کرد که نشانه تحیت یک مسلم است، مبادا شما بگویید که مسلمان نیستی و او را کافر بپندارید و بکشید. تبین اگر ممکن نبود، خب اصل در دماء احتیاط است دیگر. فتبینوا ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، و انگیزه شما هم در این کشتن و نپذیرفتن ایمان او این باشد که تبتغون عرض الحیات دنیا، چیزی که ناموندنی است بهش میگن عرض، و این که در کتابهای معقول در قبال جوهر اون چیز ناپایدار که به خود متکی نیست به غیر متکی است از او به عرض یاد میکنن، از همین قبیل است. اصولا چیز ناموندنی را میگن عرض. قرآن کریم متاع دنیا را عرض میداند، گاهی اضافه و مذکر میکند، گاهی اضافه و مؤنث میکند. عرض هازل ادنا یا عرض الحیات دنیا، بالاخره این عالم اگر عالم است ادناست، و اگر طبیعت است دنیاست. حالا یا چون دنیست یا دنو دارد به ما، بالاخره یا پست است یا به ما نزدیک، ولی ظاهرش آن است که پست است. در سوره مبارکه انفال از همین دنیا به عنوان ادنا یاد کرده است. اگر عالم باشد ادناست، و اگر طبیعت باشد یا نشأه باشد دنیاست. در سوره انفال به عنوان دنیا یاد کرد. آیه 67 سوره انفال این است: ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یثقل فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. فرمود اونجایی که هنوز جنگ پا نگرفت و نظامتون نوپاست، و اگر اینها را آزاد بکنید دوباره علیه شما میشورم، قدرتی پیدا نکردید، این چنین نباشد که اسیر را برای یک پول آزاد کنید. این طور نباشد. شما دنیا طلب میکنید، خدا آخرت میخواهد. پیامبر حق ندارد که اسیر بگیرد مگر اینکه خون ناپاکان را در زمین بریزد که زمین غلیظ بشود از خون ناپاکان. شما متاع دنیا میخواهید، به خدا آخرت میخواهد. معلوم میشود ناپاکان را از بین بردن یک کار اخروی است. اسیر گرفتن به بهانه اینکه چیزی از اینها بگیرند و آزادشون بکنن کار دنیوی است. در سوره مبارکه اعراف از جریان دنیا به عنوان ادنا یاد کرده است. آیه 169 سوره اعراف این است که فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الادنا، بالاخره یا مذکر یا مؤنث دنیست. فرمود اصل انگیزه شما بر ریختن خون اون بیگناه در اون بیابان تحصیل مال بود، خواستید به گوسفنداش برسید. تبتغون عرض الحیات دنیا، و این کار نارواست. اگر شما مال طلب میکنید، مال حلال فراوان پیش خداست، فعند الله مغانم کثیره، چرا به فکر یک مغنم حرام خون بیگناهی رو میریزی؟ فعند الله مغانم کثیره. به مجاهد میگوید عند الله مغانم کثیره. به مهاجر میگوید اگر هجرت کنید یجد فی الارض مراغم کثیره، یعنی جاهای وسیع و گسترده ای هست. بله، گاهی دارد علق و گاهی دارد علقا، اینجا من مفرد است علقا علیکم السلام، حالا یا با فعل یا با قول نشانه تسلیم و انقیاد را ارائه کرده است، شهادتین جاری کرده است، سلام هم کرده است. بعد فرمود کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم، شما یایتون نرود، شما هم مثل همینها بودید، در جاهلیت زندگی میکردید، خداوند با بعث رسول بر شما منت نهاد، قد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا، شما را هدایت کرد. خب شما هم شهادتین گفتید و خونتون و مالتون حفظ شد، مگر کسی از درونتون با خبر بود؟ درون را خدا میداند. مسلمون ها که در صدر اسلام ایمان خالص آوردن و در برابر اکثری شما قیام کردن و بالاخره ایمان شما پذیرفته شد، شما هم این چنین بودی؟ آیا هیچ کس آمد درون دلتون رو باز کرد ببیند ایمانتون محض است یا برای حفظ خون؟ و از طرفی هم این دنیا طلبی جزء خوی جاهلی شما بود و اسلام آمد شما را از این دنیا طلبی آزاد کرد، حالا با دست برداری. از طرف سوم این خونریزی خوی جاهلی بود و غارتگری، اسلام آمد و بر شما منت نهاد و این خونریزی را به صیانت خون مردم تبدیل کرده است. قبلا این چنین بودید، حالا اسلام آمد، خدا بر شما منت نهاد، هم برای حفظ خون مردم، هم برای حفظ مال مردم، هم برای پذیرش اسلام ظاهری مردم شما باید آماده باشید. کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم. حالا که این چنین است فتبینوا. در مسافرت ها اگر کسی اسلام آورد مبادا فوراً بگویید این از ترس است، شاید اسلام واقعی باشد. اگر چون چه برای شما مسلم شد که ایمان او منافقانه است و قصد توطئه دارد، اون حکم جدایی دارد، و اگر نه شما مأمورید که این ظاهر را بپذیرید. این حکم عمد است دیگه، برای اینکه جاهل مقصر منزله عامد است. این خیال کرد که درونش مطابق با بیرون نیست، طبق خیال ای را کشت، یعنی اسامه اون عرب را کشت. خب این یک جهل به مسئله است. حالا این اولین بار است که کار کردم، لذا اسلام فرمود که این در حکم عمد است، از این به بعد اگر بخواد این کار را بکنید منزله عمد است، چون اون چه که مایه حفظ خون است همین اقرار به شهادتین است. از درون نه شما خبر دارید و نه محور تکلیف هست. از این به بعد اگر کسی به شهادتین اقرار کننده احترام نگذارد و او را بکشد، این وزیر قتل عمد حساب می شود. خب مؤمنینی که در صدر اسلام بودن، همه اونها که یکسان آگاه نبودن، چون که الان هم مؤمنین همشون یکسان نیستن، این همه گناهان را مؤمنین انجام میدن بر قبال گناهان دیگران دیگر. فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا، ذات اقدس اله به همه کارهای شما آگاه است، چه اونهایی که برای عرض دنیا و متاع دنیا دست به خون ریزی میزنن، چه اونهایی که به بهانهای دیگر حرف مسلمان ها را نمیپذیرن، و اگر چون که شما این را بهانه قرار دادی خدا میداند، و اگر نه واقعا چنین خیالی شما را وادار به قتل کرد، اون را هم ذات اقدس اله می داند. این اهمیت تبیین را تفهیم می کند. حالا یه فروعاتی به همراه داشت بعد از مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین.